روانشناسی و حوزه به جوامع اسلامی خدمات متقابلی هم دارن برای هم دیگه و داشتند یا خیر؟ اگر خواستید در این زمینه مطلب بفرمایید، اگر نه ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم. صلواتی بر محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا یه چند تا ملاحظه در مورد فرمایشات حضرت استاد دارم، عرض میکنم، بعد حالا موضع خودم رو مطرح میکنم. من بحثم آقای دکتر، من این آقای دکتر تو دهان ما افتاده دیگه، عذرخواهی میکنم حالا اینکه شما هم من بحثم سر اینه که مواجهه با یک علم یا حوزه دانشی چگونه باید باشد. مثلا وقتی که علمای حوزه وارد فلسفه شدن، چجوری با فلسفه مواجه شدن؟ یعنی مثلا گفتن خب این افلاطون که در یک فضای آنچنانی بود، این ارسطو هم که در یک فضای اینچنینی بود، اون نمیدونم کانت که اینگونه بود، آن دکارت که اینچنین بود، آن ابن سینا که آنچنان گفته بود، آن نمیدونم شیخ اشراق که اینچنین گفته بود. یا مثلا وقتی وارد حوزه در واقع مثلا عرفان شدن، وارد حوزه اخلاق شدن، چجوری عمل کردن؟ یعنی وارد یک حوزه دانشی شدن، قواعد بازی رو تو اون حوزه دانشی رعایت کردن و از درون اون حوزه دانشی بنای جدیدی تأسیس شد. بحث من در حوزه به این بیچاره روانشناسی معاصر که میرسه مثل این که کلن این خلاصه هر کسی میاد یه لگدی میزنه، البته جسارت نمی کنم از خدمت استاد. من عرضم اینه که ما با این روانشناسی خلاصه داده شده فلک زده که حالا واقعش اینه که ما چون تو موضعی هستیم که بالاخره داریم از روانشناسی نون میخوریم، مجموعه از استفاده کنیم، متهم میشیم به تعصب به نسبت به دانش، ولی حالا ممکنه این در واقع هم باشه، بالاخره انسان متأثر از این انگیزه هم هست، یعنی هرچی رو بالاخره به واسطه تعامل و تقارن باهاش حس مثبتی ممکنه نسبت بهش پیدا کنه، خودش رو موظف به دفاع هم ببینه. ولی به اثر اینه که واقعا ما تو حوزه های دیگر وقتی علمای دینی وارد حوزه های دیگر شدن اینگونه عمل نکردن، یعنی اینگونه نبوده که چنانچه فلاسفه متهم میشدن به اینکه آقا اینها اندیشه های یونانی رو دارن ترویج میکنن، عرفا متهم میشدن که اندیشه های هندی رو دارن ترویج میکنن، حتی در مورد فقه، حتی حوزه دانشی فقه هم فقهایی که فکر میکردن که در واقع فقه شیعی در بستر فقه اهل سنت باید مورد بررسی قرار بگیره، مورد اتهام واقع میشدن و میگفتن آقا نه اینا در واقع سنی زده هستن فلان. من میخوام با این مواجهه یه مقداری ایراد دارم، یعنی ما کلیت یک دانش رو طبیعتا هر حوزه دانش بشری همین ویژگی رو داره، یعنی حتما اختلال در مبانی هست، حتما اختلال در اهداف هست، حتما اختلال در آموزه ها هست و این من فکر میکنم اصلا دغدغه ما از طرح این بحثا همینه که وقتی وارد این حوزه میشیم واقعا باید پاشه ها رو ور بمالیم، آسینا رو بزنیم بالا، طبق قواعد بازی پیش بریم. و اینکه میفرمایید که نه من این کار آخوند این کار تجربه بکنم، چرا کار آخوند؟ اتفاقا اینم هست، یعنی ما اگر بخوایم یک دانش روانشناسی معتبر داشته باشیم نمیتونیم یه جزیره جدایی برای خودمون درست کنیم بریم بشینیم بگیم ما آقا کتاب سنت گذاشتیم جلومون، این مسائل هم گذاشتیم که مثلا کنارمون و داریم مثلا با کتاب سنت به این مسائل پاسخ میدیم. این واقعا کافی نیست، یعنی من فکر میکنم در مقام انتزاع و اینها درست میفهمید، اما در مقام عمل ما میبینیم این مسیر شدنی نیست که اگر بود پیشتر شده بود، اگر بود اصلا نیاز به روانشناسی خوندن نبود. و من فکر میکنم در واقع ما باید بیایم از منابع اسلامی استفاده بکنیم و حتما منابع اسلامی کافی نیستن برای فهم کاملتر ما از انسان. حالا یه ادعای سختیه ولی خب فکر میکنم واقع همینه، نمیتونیم انکار بکنیم. مثلا فرض بکنیم منابع دینی که کتاب آسیب شناسی روانی نیستن، ولی فهم از آسیب شناسی روانی حتما به فهم انسان، فهم از انسان، فهم جامع تر از انسان کمک میکنه. و ما اگر بخوایم تو این حوزه حرفی هم بزنیم بر اساس منابع دینی حتما باید قواعد روانشناسی رو رعایت بکنیم و این بازی خوردن یا مثلا حرکت کردن در اون جریان نیست. ما میخواییم تجربه رو در جای خودش تعریف بکنیم، مبانی رو هم در جای خودش تعریف بکنیم. اینطور به نظر رسیده، یعنی متولیان اونهایی که این پرچم رو دست گرفتن فکر میکنن عالمان دینی باید وارد حوزه روانشناسی بشن. منابع دینی یکی از در واقع مبانی اندیشه روانشناسی توی به اصطلاح حوزه دینی مطرح بشه و از روش تجربی استفاده بکنن و حرفشون رو در تماس و تعارض و توافق با دیدگاه‌های دیگران مطرح بکنن. این گونه این حرکت علمی در واقع حرکت مثمر ثمری خواهد بود و طبیعتاً ما یه تنوعی تو حتی اندیشه‌های دینی هم پیدا خواهیم کرد. و یه نکته دومی هم که عرض بکنم، روانشناسی خب حتماً یه پایه‌ای در مبانی و اندیشه های فکر و فلسفی خود محققانش داره. شاید خودشون هم خیلی حالیشون نبوده اصلا مبنیشون چیه، چون اصلا نگاه توسعه علم تو قبل این گونه نبوده است که طرف بیاد اول مبانیش رو مشخص بکنه و بعداً وارد بدنه دانش بشه. ولی خب یه پا هم تو تجربه داره. یعنی مثلا فرض بکنی وقتی که طرف میاد تبیین میکنه آقا الگوی ویژگی های شخصیت، آیا این میخوام بگم واقعا اگر مثلا ما نظریه شخصیت رو از عرصه دانش حذف کردیم به واسطه اینکه حالا اینها اشکالات در مبانی دارد یا حتما مشمول خطاها و اختلال هایی هست، یعنی واقعا این انسان رو بهتر فهم کردیم؟ یعنی روانشناسی یه پا در تجربه داره، یک پا در مبانی داره، یک پا هم در تجربه داره. و واقعا گاهی وقتا خود نظریاتی که بررسی میکنه آدم نمیتونه یه مبنای مشخصی رو به مؤلفش نسبت بده. یعنی تو حوزه همین اخلاق که آدم وارد میشه مشخص نیست که آیا بالاخره پیاژه برای ادراک اخلاقی یه جور مثلا بداهت یا فطری بودن قائل یا قراردادگراست. واقعا این روشن نیست. یعنی به خاطر اینکه او خیلی دغدغه تعیین این موضوع رو نداشته که مثلا من بیام بگم آقا درک اخلاقی، شناخت اخلاقی مبتنی برای یک درک فطریه، یا صرفا در واقع تو تعاملات اجتماعی من یه برساختی میسازم، برساخت مجموعی از برساختا که اسمش در واقع حوزه الزام و حوزه در واقع قضاوت اخلاقی. این گونه که نبوده. یعنی خیلی وقت ادعا، ولی همین پیاژه وقتی تو حوزه در واقع توصیف شناخت اخلاقی برمیاد، خب بیاناتی رو مطرح میکنه که واقعا درک ما رو از شناخت اخلاقی توسعه میده. یعنی فکر میکنم یه جور افراط یا مبالغه در مبناگروی داره میشه که گویا چون مبنا نادرسته است. پس من اتفاقا میخوام از اون طرف بگم، یعنی میخوام بگم حجم زیادی از دانشی که تو روانشناسی تولید شده ما در خود روانشناسی اسلامی هم دنبال جایگزین براش نیستیم. واقعا وقتی مثلا ما آسیب شناسی روانی تدوین میکنیم، خیلی از اینها سندرومایی که تجربه شده، خیلی از این سبب شناسی ها بررسی های تحولی تاریخی که انجام شده، شرح حالایی که انجام شده، و مگه میتونیم اینا رو کنار بذاریم؟ و اگر اینا رو کنار گذاشتیم، یعنی واقعا به فهم از انسان کمک کردیم؟ یعنی من یک سوال دارم از آقای استاد، از آقای دکتر، که اگر واقعا روانشناسی موجود رو ما کنار بذاریم، در نهایت این به نفع دین خواهد بود؟ اگر ما بگیم در واقع این یه ملغمه از باطل و درست و نادرسته و در نهایت گمراه کننده است، چنانچه حالا این حتی صراحت تو فرمایش آقای عالمزاده نمیبینم، ولی همینطور گفتم دیگه که آقا این کلیت، این روح این علم در واقع یک روح الهادیه. بله، من میگم این روانشناسی موجود خیلی از یافتهای تجربیش هم وقتی در ظرف در واقع زندگی غربی و حیات غربی تعریف میشه و قرار میگیره الهادی میشه، اما خیلی از اینها اگر در ظرف اندیشه اسلامی قرار بگیره، در فضای تفکر اسلامی و مناسبات جامعه اسلامی قرار بگیره، همون رنگ و بو رو پیدا میکنه. من یه مثالی میزنم که ممکن از جهاتی بهش اشکال وارد بشه. من میخوام بگم خود مقوله موسیقی رو در نظر بگیریم. یه موقع حضرت امام گفته بود که این موسیقی رو اگر فلان جا پخش بشه این حرامه، اما اینجا پخش بشه اشکالی نداره. حالا من یه تبیین خیلی شخصی از این قضیه دارم. یعنی میخوام بگم مثلا اون عارفه هم وقتی نیه رو براش میزنی، اون حال خودشه، اون تو حال خودشه، او این تجربه دینی رو برای او تقویت میکنه. مثال از یه جهت مقرب، از صد جهت موعده، سوء تفاهم نشه. ولی میخوام بگم همین نیه رو اگه بردی توی چهار یه مش آدم لاوبالیه، خلاصه لامذهب زدی، خب طبیعتا اون پا میشه ممکنه چهار تا حرکت موزون هم انجام بده. یعنی واقعش من نگاهم نسبت به خیلی از بحثایی که تو روانشناسی همینه. یعنی فکر می‌کنم مثلا شما فرض بفرمایید آقا حالا در هر صورت فقط جهت توضیح این بود که فکر میکنم خیلی از بحثایی که تو روانشناسی هست، یعنی ما باید مقام واقع رو از مقام نظر جدا بکنیم. مثلا من کتاب آسیب شناسی میخونم، میام یکی یکی ادعاها رو مطرح میکنم، آقا اینا کجاش اشکال داره، اینو مطرح بکنیم. و نکته دوم، صرف اینکه ما یه سری علم بی اشکال بخونیم کافی نیست. من میخوام بگم اساسا کسی که ادعای انتقال پیام دین رو داره، جمله آخرم، کسی که ادعای انتقال پیام دین رو داره بدون فهم از آسیب های روانی اصلا میتونه این کارو انجام بده؟ من اتفاقا میخوام بگم که اساسا بخشی از مشکل حرکت به سمت روانشناسی اسلامی و مشاوره اسلامی همین بود که مشاوره های سنتی آسیبزا بودن، چون فهم کاملی از آسیب های روانی نداشتن، فهم کاملی از شخصیت نداشتن. اتفاقا میگفتم ما کار اخلاقی داریم میکنیم. حالا یکی همین عوامانش هم بکنم، من خودم خاطرم از مدرسه که شکلی نمیگم.
خیلی تشکر میکنم از استاد ارجمند آقای دکتر جهانگیرزاده. من در ادامه فرمایشات ایشون، چون که اسم علمای سلف برده شد، من یاد کنم از مرحوم شهید سعد، ایشون در روش استنتاج خودشون یک روشی برای فهم علوم انسانی از منابع دینی هست. چون می فرماید هر کسی که مثلا می خواهد روانشناسی اسلامی بیان بکند و استخراج بکند و عرضه بکند، تا روانشناسی متداول رو به عنوان یک دانش بشری نفهمد و مسلط نشود، اصلا نمی تواند روانشناسی اسلامی بیان کند. این ایده صریح مرحوم شهید سعد هست، رضوان الله تعالی علیه. صلوات بفرستید.
الله
در خدمت استاد رفیع هنر هستیم. من یه سوال رو مطرح میکنم در ادامه فرمایشات شما، چون من فرمایشات اساتید رو یادداشت میکنم، سوال رو مطرح میکنم، اگر سوال رو از همینجا بفرمایید اگر نه ادامه بس. آقای دکتر رفیع هنر، تعامل حوزه و روانشناسی یا نهاد دین با روانشناسی، این تعامل الان رخ داده، ما بخواهیم یا نخواهیم، این یک چالش هایی دارد و یک فرصت هایی رو برای حوزه علمیه و نهاد دین ایجاد میکند. این چالش ها و این فرصت ها چیه؟ و به نظر شما برای این چالش ها رو بتونیم مدیریت بکنیم که این دغدغه عالمان دین و حاج آقای عالمزاده هم برطرف بشه و تأمین بشه، و پیشنهادتون چی هست؟ در خدمت شما هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل
متشکرم. برای پاسخ به سوال حضرت عالی، اجازه بدید من نوع ارتباط نهاد حوزه و روانشناسی رو طرح بکنم و بعد اون چالش ها رو اشاره بکنم. ببینید، اول اینو اشاره بکنم که شاید در کنار اینکه حالا نسبت ما با روانشناسی چگونه است، لاقل شخص بنده، دوستانی که حالا کم و بیش به هم گفتگو داریم و روحیات بنده رو میشناسن، خب تقریبا من هم خوانش انتقادی به روانشناسی دارم، منتها فکر میکنم نوع خوانش های انتقادیمون یه تفاوت هایی داره. یعنی یک نگاه انتقادی جناب استاد عالمزاده دارن، احتمالا ما هم نگاه انتقادی داریم، منتها نوع نگاه انتقادیمون یه تفاوت هایی داره. این خواستم بگم که اجمالا این نیست که حالا اگر فرض کن مخاطب احساس کنه الان یک مخالفی وجود دارد، یه موافقی، حالا میخوان اینو اثبات کنن، نه، احتمالا منظر نقادی این علم رو به گونه دیگه ما میبینیم یا صلاح میبینیم مطرح باشد، شاید پذیرش بیشتری پیدا بکند تو جریان فضای آکادمیک و بهتر حرف ما شنیده شود. احساس اینه یا تجربه ما اینو میگه. این رو از این جهت عرض کردم که به حال این شنونده موضوع ما رو بداند. نکته دو این که وقتی ما میگیم تاریخچه رو بررسی میکنیم، حوزویان، فضلای دین نگاه رد کامل یا قبول کامل نداشتند، بلکه پیوستار قبول، پالایش، توسعه و تأسیس داشتند، این یعنی چه؟ یعنی اگر از همون آغاز این سالها این احساس رو به این دانش پیدا میکردن که این دانش خطاست، نمیدونم باطل است، باید کنار میذاشتن کامل، پس چرا کنار نذاشتن؟ حتما در دقایق فراوانی از کدام اولین مقالات انتقادی بود، اما چرا این دانش رو کنار نذاشتن؟ برای پاسخ به این سوال عرض میکنم نسبت چون یک ضرورت وجود داشته، باید نهاد حوزه با روانشناسی نسبت داشته باشد، یعنی ورود پیدا بکند. ضرورت حضور نهاد حوزه در روانشناسی از چهار منظره به نظر من. یه وقت حوزه رو به عنوان یک نهاد علمی میبینیم، یه وقت حوزه رو به عنوان یک نهاد دینی میبینیم، حوزه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرهنگی و حوزه به عنوان یک نهاد پیشینه‌دار تاریخی. اگر حوزه رو به عنوان یک نهاد علمی یعنی کلیش ببینیم، علوم مختلفی داره در این نهاد طرح میشه، آموزش داده میشه، فقه رو به عنوان یک علم ما میبینیم، برای اینکه حالا قید علم دینی داشته باشد یا نه، علم است، تفسیر یک علم است، کلام یک علم است، فلسفه یک علم است، اصول یک علم است. وقتی حوزه رو به عنوان یک نهاد علمی ببینیم، ما لابدیم از اینکه این نهاد علمی رو بیاریم به بحث بذاریم با علوم دیگر، به دلیل اقتضای ضرورت مطالعات میان رشته‌ای. امروز دیگه اصلا انکار ناپذیره که ما علوم را اصلا رفته رفته تک علمی دیگه برای منسوخ میشه و علوم اینتردیسیپلینری و اینترادیسیپلینری داره مطرح میشه. یعنی علوم باید بیان به گفتگو بنشینن، این یک ضرورت. من خیلی خلاصه میگم برای اینکه بتونم بحثم. دو، اگر حوزه رو به عنوان نهاد دینی ببینیم، خب اقتضای ضرورت مطالعات علم و دین این رو اقتضا میکند که ما به عنوان یک نهاد دینی وارد مطالعه و گفتگو روانشناسی بشیم. ما به عنوان یک نهاد دینی، اون طرف هم روانشناسی به عنوان یکی از نمادهای علم، همواره در تاریخ 100 سال گذشته در دنیا رابطه علم و دین به بحث گذاشته میشده. ما که نمیتونیم کنار بکشیم و بگیم که ما کار نداریم، ما این وارد این حوزه صحبت نمیشیم. مثلا این علت بوده که در 100 سال گذشته در حوزه علمی قم همواره دانشمندان میخواستن که این روانشناسی رو به بحث بذارن. این دو. سه، اگر حوزه رو به عنوان نهاد اجتماعی فرهنگی ببینیم، خب ضرورت مداخله حوزه علمی به عنوان نهاد اجتماعی فرهنگی در جهتگیری های فرهنگ اجتماعی کشور که به واسطه دانش و دیسیپلینی مثل روانشناسی داره ایجاد میشه، حوزه که نمیتونه ساکت بنشینه و بگه من کار ندارم در کشور، چه اتفاقاتی داره میفته به واسطه حضور دانش روانشناسی، من کار خودم رو میکنم، من مثلا عالم دینم. من نه، به عنوان یک نهاد اجتماعی باید مداخله کند، باید نقش آفرینی کند، باید اظهار نظر بکند، باید جهتگیری ها را احیانا تغییر بدهد یا دستکاری بکند. این سه. چهار، اگر حوزه رو به عنوان یک نهاد پیشینه‌دار تاریخی بدانیم که هست، اصلا باید نقش دین اسلام در رشد و تحول دانش روانشناسی مورد بحث قرار بگیرد، کما اینکه در دنیا یک فیلد پژوهشی امروز باز شده که نقش تاریخی اسلام و اندیشمندان مسلمان در شکل‌گیری همین دانش موجود بحث میشه. ما نمیتونیم خودمون عقب بکشیم و بگیم که ما کار نداریم عقبه تاریخی حوزه و اندیشمندانی از مرحوم سهل بلخی تا بیاد ابن سینا و بیاد بالا علمای اهل سنت، علمای شیعه، بزرگانی مثل شیخ اشراق و مرحوم ملا صدرا و دامادهای ملا صدرا و ملا عبدالرزاق و نمیدونم ملا محسن و بیاد بالاتر مرحوم نراقی، همه اینها به نحوی نقش داشتن در زیادنیان. یه بخششو تکست های موجود اشاره کردن آن مقدار که دستشون رسیده، یه بخششم ما در دستمونه و ما میدونیم نقش آفرینی کردن. خب این چهار ضرورت که عرض میکنم، حالا ما وقتی میخواییم وارد نقد بشیم، به نظرم ممکنه در مقام نقد دچار چند تا خطای راهبردی بشیم. اولین خطای راهبردی اینه که اگر میخواییم جریان این ارتباط حوزه و روانشناسی رو نقد کنیم، این که میدان ضرورت ها رو خالی بکنیم، فقط تمرکز بر یک تک مسیر داشته باشیم. اونم چه جور مسیری؟ فقط بیایم به نقش فرض کنید اجتماعی فرهنگی حوزه نگاه کنیم و هی بیایم تلاش کنیم که ببینیم حوزه الان چه نقشی در جریانات اجتماعی ناشی از روانشناسی میتونه داشته باشه. هی فقط بحث کنیم آیا ضرورت داره حوزه اینجا باشه یا نباشه، چه مقدار باشه. اصلا تک ساحتی نباید نگاه کنیم به داستان حوزه و روانشناسی. یک. دو، این که احساس کنیم اگر تو یکی از این میدان ضرورت ها متمرکز شدیم، دیگه از میدان ضرورت های دیگه بی‌نیازیم. نه، ما از سوی باید رابطه مطالعات میان رشته‌ای داشته باشیم، از سوی رابطه علم و دین رو به بحث بذاریم، از سوی دیگه نقش نهاد حوزه در جریانات فرهنگی رو داشته باشیم، از سوی دیگه نقش تاریخی حوزه رو نباید فراموش کنیم. این یک خطا. خطای دو این که خطر هضم شدن به جای هضم کردن فرهنگیه. یعنی اگر ما ضرورت رو از زاویه فرهنگی نگاه کنیم و بگیم که حوزه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرهنگی باید نقش آفرین باشه در جریانات کشور که ناشی از روانشناسی است، این یک خطر وجود دارد. اینجا الان یکی از آسیب‌هایی که ممکن است حوزه علمی رو متوجه خودش بکنه، یعنی در واقع ایجاد چالش ایجاد کنه برای حوزه علمی، اینه که ما گرفتار این بشیم که میریم در واقع گفتش که رفت دیگران رو هدایت کنه، خودش هدایت شد توسط اونا. این اتفاق نیفته، یعنی ما میریم نقش فرهنگی خودمون رو ایفا کنیم، به جای اینکه اون رو حذف کنیم ما حذف بشیم در اون. ببین مرحوم شهید موسوی یه جمله، یک متن زیبایی دارد در به مناسبت در جلد 5 صفحه 38 نقل کردن، اجازه من متن ایشون بخونم. در حرکت آفرینی جهان اسلام و تمدن اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر رو ببینید در معنای بزرگتر، ایشون میگه که برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد. هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشند، ولی سخن در کیفیت بهره‌گیری و استفاده است. یک نوع بهره‌گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تصرفی در قلمرو خودش قرار دهد، اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذی کند، یعنی مانند یک موجود زنده آنها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد. فرهنگ اسلامی از نوع دوم است، مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگ‌های دیگر را از یونانی و هندی و ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید با چهره و سیمایی مخصوص به خود ظهور و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در ردیف بزرگترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است. از کردم جلد 5 مجموعه آثار جلد 5 صفحه 38. خب حالا مرز میکنم ما باید حواسمون باشه داریم میریم نقش آفرینی فرهنگی کنیم، ما هضم نشیم، هضم کنیم و موجود جدید متولد کنیم. این دو. خطای سوم که اگر مثلا ما رفتیم نگاه علم و دینی خواستیم داشته باشیم یا نگاه میان رشته‌ای داشته باشیم، یک خطری ما رو تهدید میکنه، این که یکی انگاشتن این و آن، یعنی غافل بشیم که علم شیئون و دین شیئون آخر، غافل بشیم این که این دوتا حوزه متمایزن. حواسمون باید به این باشه اگر خطا بکنیم و متوجه نشیم که اینا دو عرصن ممکنه دوچار آسیب ها بشیم. چهار، این که ما وقتی که نگاه تاریخی میخواییم داشته باشیم دوچار یک رکود و افول، به تعبیر این تعبیر رو از آیت الله جوادی آملی استفاده میکنم، عزت نفس پژوهشی تعبیر ایشونه، دوچار رکود و افول عزت نفس پژوهشی بشیم، اون وقت باور خودمون رو در نقش آفرینی تاریخی شکل گیری روانشناسی از دست بدیم. برادران و خواهران عزیز، ما اگر این میدان رو رها کنیم خیلی قافیه رو باختیم و یک سرمایه بزرگ رو کنار گذاشتیم که نقش آفرینی تاریخی حوزه علمیه در هزار سال گذشته در جریان شکل گیری علوم از جمله روانشناسی به استناد مستندات تاریخی اروپا و امریکا، نه حرف ما، درست شد؟ و نهایتاً خطای بعدی که ممکنه ما دوچارش بشیم این که دوچار خلط متدولوژی بشیم در هر یک از این ضرورت شناسی ها. ببینید اگر ما نگاه میان رشته‌ای بخوایم داشته باشیم یا نگاه علم و دین داشته باشیم، روش و متدش دیالوگه، کاریش نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم روش رو عوض کنیم، باید نگاه گفتگویی داشته باشیم، نمیتونیم منکوب کنیم بگیم تو باطلی من حقم. اونجا نگاه علم و دین است، اونجا نگاه میان رشته است. اما زمانی که نگاه مداخله‌ای داریم، ما می‌خوایم مداخله فرهنگی داشته باشیم یا ما می‌خوایم مداخله تاریخی داشته باشیم، اونجا نگاه حاکمیت دین بر علم و حاکمیت فرهنگ بر علم میاد وسط. پس نقش‌ها بر روش‌ها بر اساس ضرورت‌ها هم عوض میشه. حرف من اینه، جمع‌بندی بکنم که عرض من اینه، ورود حوزه علمیه به روانش در نهاد حوزه علمیه در جای دانش روانشناسی لابدیست، ضروریست، اساسا باید باشد، یک ضرورت هم نیست. ضرورت های چهارگانه وجود داره و ضرورت های چهارگانه هر کدوم ممکن است دچار آسیب بشود، آسیب هاشو جدا باید ببینیم، نه اینکه به واسطه یک ضرورت بگیم دیگه کلا بذاریمش کنار دیگه کاری نداریم. اون وقت میمونه تعریف روانشناسی اسلامی از نگاه من که حالا عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم استاد رفیعی هنر. برمیگردیم به احضار استاد آرمزاده نوری. بحث اومد روی کیفیت مواجهه با روانشناسی نوین اینکه ورود حوزویان در روانشناسی یا ورود روانشناسی در حوزه علمیه خب یک سری چالش ها و آسیب ها داره، کسی منکرش نیست. تعامل این دو تا یه سری ثمرات و آثار مثبت داره، کسی منکرش نیست. اما الان بحث روی مدل مواجهه با این تعامله، مدل مواجهه با این آسیب و چالشه. این آسیب و چالش ها رو چگونه درمان کنیم؟ آیا رد بالجمله این تعامل و رد کامل این دانش چاره ساز هست یا خیر؟ دوست دارم نظر استاد عالم‌زاده نوری رو در مدل جدیدی در مواجهه با این چالش، قبلا از ایشون حالا نقل میشد، خود از استاد اینجا تشریف دارن میتونن این رو تعدیل یا رد بکنن، که ما روانشناسی متداول را نمیخواهیم و رد میکنیم. این نقل شد. اگر خود استاد این رو نمیپذیرن یا تعدیل دارن یا نظر دیگه دارن، میخوام از ایشون مدل مواجهه با این چالش تعاملی رو از شما بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
من می‌تونید هرگز ادعا نمیشه که حوزه نباید به موضوع روانشناسی جدید بپردازه. خب یک صلوات
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا میاد آقا؟
بدونن یه دعوا نیست.
آره اگر صدا میاد ما بحث رو ادامه بدیم. دوستانی که در فضای مجازی هستن یه اعلام موضعی بکنن، اگر صدا میاد ما بحث رو ادامه بدیم. اعلامی شد آقا؟
محدش از بین نرفت.
ما رفتیم مشاوره زمانی که مدرسه بودیم. بگم
صدا
اومد. آخرش بگو برامون
ببینید، هرگز ادعا نشده که ما در حوزه نباید به دانش روانشناسی بپردازیم. هرگز ما کار عالمان بزرگی رو که این علم رو به حوزه های علمی وارد کردن تخطئه نمی کنیم. اون عالمان بزرگ که در رأسشون مرحوم آیت الله مصباح بودن، خدمتی کردن به حوزه های علمی که این علم رو بود. منتها نوع مواجهه، به تعبیر جناب آقای هوشیار، نوع مواجهه مهمه. ببینید، حالا آقای جهانگیرزاده فرمودن که ما وقتی وارد حوزه های دانشی دیگر شدیم مثل فلسفه و عرفان اینها چیکار کردیم؟ قواعد اون رو رعایت کردیم. هدف از ورود به هر دانش دیگری تو حوزه های علمیه که ما متکفلان علم دینی هستیم، ما در واقع متکفلان فهم پیام خدا و ارائه پیام خدا هستیم، به هر دانشی که وارد میشیم یادمون نباید بره هویتمون. یعنی ما به هر دانشی وارد میشویم، دست به هر ابزاری میزنیم که ماموریت خودمون رو بهتر انجام بدیم، که دین را بهتر بفهمیم، بهتر عرضه کنیم، بهتر اقامه کنیم. این ماموریت ماست. اون کسانی که وارد حوزه فلسفه و عرفان شدن، این دو تا دانش رو به خدمت دین گرفتن. به این توجه کنیم، این دو تا دانش رو به خدمت دین گرفتن. فلسفه رو برای اثبات دین، عرفان رو برای تبیین بعضی از پیام‌های دینی، پیام‌های باطنی دینی به کار گرفتن. یعنی تماماً متوجه مأموریت خودشون بودن. ما تو حوزه‌های علمیه سراغ روانشناسی رفتیم برای چی؟ برای مصرف؟ هرگز. برای مأموریت خودمون رفتیم. مأموریت ما چی بود؟ ماموریت ما فهم دین، ابلاغ دین، اقامه دین، ماموریت ما این بود. ما از روانشناسی برای این منظور باید استفاده کنیم. بنابراین مصرف روانشناسی وظیفه ما اولا نیست، اولویت ما نیست. تولید روانشناسی اسلامی وظیفه ماست. یعنی اهتمام حوزه‌های علمیه 80 واحد روی تولید باید باشه، 20 واحد روی مصرف. الان برعکس شده. الان حوزه داره روانشناسی رو مصرف میکنه. این غلطه. الان 80 تا مصرف میکنه، یه 20 تا در حاشیه کسی مثل آقای رفیع هنر یا دوستان دیگه بعضن دارن به موضوع تولید میپردازن. سیاست کلی و راهبرد کلی حوزه‌های علمیه الان کسی از بالا نگاه بکنه، اهتمام به موضوع تولید روانشناسی اسلامی نیست. حالا شواهدی داره، من اگر به اون اندازه‌ای که بشه میگم. ببینید در آیات شریف قرآن آمده که حالا ما جاءت هم رسول هم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی که پیامبران میومدن حرف خدا رو مطرح میکردن با بینات، مردم چی میگفتن؟ مردم فرحوا بما عندهم، دلشون خوش بود به اون علمی که داشتن. یعنی به زبان حال میگفتن ما اصلا به شما احتیاج نداریم، ما به اندازه‌ای که بخوایم زندگی کنیم علم داریم، ما به اندازه‌ای که بتونیم کار خودمون رو پیش ببریم، خودمون علم تولید کردیم، بلد هستیم پیش ببریم. شما چی کار هستی؟ شما چه حرف جدیدی آوردید؟ این موضوع در دنیای جدید بعد از رنسانس تئوریزه شده و جهانی شده. یعنی انسان عصر جدید به نوعی بی‌نیازی خودش رو نسبت به پیام وحی اعلام کرده و وحی رو کنار گذاشته. انقلاب اسلامی بازگشت به پیام دین بود. ما اینجا باید حرف دین رو در مقابل حرف علم فرحو به ما اندهان من علم عرضه بکنیم. ما نباید خوشمون بیاد از اینکه این علم وجود داره، ما باید حرف دین رو عرضه بکنیم. اگر روانشناسی رو هم خوندیم برای این بود که یه چیزی پدید بیاریم رقیب او، یه چیزی پدید بیاریم جایگزین او. پس بحث از علوم دیگر باید کرد، ولی با چه هدف؟ به هدف مصرف یا به هدف تولید یک رقیب؟ یه نکته دیگه توجه بکنید. ببینید بعضی وقتا اسلامی سازیش به این نیست که با خودش بر بریم. اسلامی سازی کل شیعه به حسبه اسلامی بعضی چیزا اسلامی سازیشون به نابود کردن میشونه. مثلا اسلامی سازی شرابخوری، اسلامی سازی روسپیگری، اصلاحی میکنم از محضر جا. این اسلامی سازیش به چیه؟ به اینکه نابودش کنیم، باید نابودش کنیم تا اسلامی بشه. بعضی چیزا اسلامی سازیش به محدود کردنشه. دستگاه مشاوره بر اساس اون نگاه رایجی که الان هست که حل مسئله و رفع اختلال و حل بحران و آسیب و مشکل و امثال این هاست، یعنی مشاور از اون جایی کار شروع میشه که یه دردی ایجاد بشه و یک ناهنجاری و دستگاه مشاوره اسلامی سازیش به محدود کردنشه. یعنی ما باید 20 تا به مشاوره بپردازیم، 80 تا به تربیت باید بپردازیم. 20 واحد به مشاوره بپردازیم، حتی اکثر 80 تا به تربیت باید بپردازیم. الان یه خلایی که توی مدارس علمیه هست اینه که 80% انرژی مسئولان مدرسه خرج رفع آسیب ها و دفع اختلال ها می شود که مثلا طلبه آوروی حوزه را نبرد. حالا یه 20 واحد هم مثلا اگر بپردازن. ببینید اون بنده خدا هست که وارد یه شهری شد، یه پزشکی وارد یه شهری شد، هرچی منتظر شد کسی بهش مراجعه کنه، کسی مراجعه نکرد. بعد گفت شما مریض نمیشید؟ گفتن نه، پیغمبر ما گفته اینجوری غذا بخورید، اینجوری بخوابید، اینجوری زندگی بکنید، ما مریض نمیشیم. قربانش جمع کرد از اونجا. این شهر شهر اسلامیه، نه اون کشوری که دائم هی بیمارستان های از این بول جسته چند صد تخت خوابی توش درست کنند افتخار بکنن که ما پزشکی به اینقدر توسعه دادیم. اسلامی سازی پزشکی به محدود کردنشه. چند برابر بیش از اون که به پزشکی بپردازیم باید به سبک زندگی بپردازیم. تو مشاوره هم همینطوره. اسلامی سازیش به اینه که محدودش کنی، قبل از اینکه به کار به اختلال و مشکل و فلان این حرفا بپردازه اون ریشه ها رو باید درست کنی. اسلام اینجوری مواجهه میکنه با مسئله. اینکه آیا کنار بگذاریم به نفع اسلام هست، کی گفت کنار بگذاریم؟ ما گفتیم مصرفش نکنیم، مصرف بیرویهش ممنونه، مصرف بیرویه این چیز ممنونه. ما گفتیم مصرفش نکنیم، ما گفتیم قبل از اینکه مصرفش بکنیم بیایم این رو به خدمت مقاصد دین بگیریم. و برای اینکه به خدمت مقاصد دین بگیریم سالها بلکه دهه ها باید رو این علم کار بکنیم و رقیب اسلامیش رو تولید کنیم. رقیب اسلامیش که میخوایم تولید بکنیم قطعا باید بیشتر از منابع دینی استفاده کنیم. برای اینکه رقیب اسلامی این علوم رو تولید بکنیم، رقیب اسلامی این علوم رو که اون ملغمه درش نباشد و اون انحرافات درش نباشد. من اشاره میکنم به آثار پنهان این دانش غربی در حوزه‌های علمیه. یک اتفاقات بدی رو رقم زده که به تعبیر اشعار فرمودن شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. یه همچین بلایی سر ما اومده که ما رفتیم وارد روانشناسی شدیم، وارد علوم اجتماعی شدیم که اون را پالایش بکنیم و رقیب اسلامیش رو مبتنی بر منابع دینی پدید بیاریم، اما گرفتار شدیم، به نوعی گرفتار شدیم، مرعوب شدیم، مفتون شدیم و یک جورایی تحت تأثیر هیمنه و سیطرش قرار گرفتیم که یعنی تو چنگالش افتادیم. من بعضی از نمونه‌هاش عرض می‌کنم. ببینید تو جریان کرونا تو دفتر تبلیغات یه سری کلیپ‌هایی درست می‌کرد در زمینه مثلا برای رفع این آلام و مصیبت‌هایی که پیش اومده و برای تسکین روحی و آرامش دادن به جامعه یه کلیپ‌هایی درست می‌کرد که وارد فضای مجازی بکنه. از بعضی از اساتید اخلاق استفاده کردن و از بعضی از آقایان روانشناسی خونده ای که پایان نامش رو روانشناسی اسلامی است. اتفاقا پایان نامه‌ای که اونا نوشتن روانشناسی اسلامی بوده، یعنی از همین دوستان خودمون که الان اسم ببرم همه تون میشناسید، از همین دوستان خودمون کلیپ‌های رو درست کردن. بعد من ارزیاب اون کلیپ ها بودن نار دادن به ما که ما بررسی کنیم. من آقای دیدم اولش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنه حرف زدن، پیام های روانشناختی میگه تا آخر که آخرش هم خدافظی میکنه. این وسط 10 دقیقه صحبت کرده، دقیق از یک آیه، دقیق از یک روایت، هم توی یه سری پیام های روانشناختی خونسا داره مطرح میکنه که من اگه دست رو میذاشتم روی این و چهرهش نگاه نمیکردم فکر میکردم یه روانشناس ریش تراشیده کرواتی دانشگاهی است که مثلا داره اونجا پیام صادر میکنه. حوزه علمی قم مطلب تولید کرده باید اینجوری باشه. یا یه نمونه دیگه شو نگاه کنید، شما توی این برنامه های علمی شبکه های 4 مثلا صدا و سیما کارشناس امام بسر رو دعوت کرده، در ازش توی موضوعات مختلف چیز میخواد، دیدگاهش رو میخواد، همه چی میگه غیر از حرف خدا، همه این نظریه ها رو مطرح میکنه. من واقعا کهیر میزنم، این عالم دین است، این قرار بوده سخنگوی دین باشد، همه این نظریه ها رو بلده، اشاره ای به مبانی دینی نمیکنه. این اتفاقات افتاده. یا حالا موارد مشابه این هست که ما تو یک شیب لغزنده ای افتادیم، به نوعی مفتون و مرعوب و مسحور این دانش شدیم، یعنی چنان غلبه پیدا کرده، یعنی همین گزاره‌های به حسب ظاهر حقی که این لابلاها دیدیم چنان بر ما سایه انداخته که یادمون رفته که ما آمده بودیم که رقیب اسلامی این علوم را تولید کنیم، نه اینکه این علوم را مصرف کنیم. پس باید به این علوم پرداخت. این علوم به حق وارد حوزه‌های علمیه شده. حوزویان حتما نسبت به علوم به این علوم وظیفه دارن و این علوم باید استفاده بشه. ولی برای اهداف حوزوی و هدف حوزوی چیست؟ هدف حوزوی چیست؟ فهم دین، ابلاغ دین، انتقامه دین. این اهداف حوزوی محسوب میشه. نکته دیگه ای که هست اینه که ببینید وقتی که ما درسته اگر ما می توانستیم مثل روانشناس ها بریم مثلا تحقیقات تجربی هم انجام بدیم خوب بود، یک عنوان یه اولویت 2-3 خوبه، ولی واقع داستان اینه که علوم واقعا یک عمر زمان میخوان. این تقسیم کاری که الان صورت گرفته، علوم تجربی رو دادن به دانشگاه، علوم الهی رو دادن به حوزوی ها، این تقسیم کار یه تقسیم کار واقعی بوده. چرا ما الان به فیزیک نمیپردازیم، به شیمی نمیپردازیم؟ اگر یه روزی حوزه های علمیه این مقدار نیروی انسانی داشته باشن، مقدار فراغت داشته باشن که به اون علوم هم بپردازن، خوب به خدمت به بشریت محسوب میشه. اما به عنوان نهاد متکفل امر دین، به عنوان عالمان دین، معلمان دین، مربیان دین، مدافعان دین، به این عنوان وقتی ما وارد میشیم، عرض شود که فرصت لازم، یعنی ما انقدر کم هستیم، انقدر نیروی ما و منابع انسانی ما و بودجه حوزه اینقدر کم هست، همون مسئولیت اولویت اول خودمون رو انجام بدیم خیلی کار کردیم. به اولویت 2, 3, و 4 چرا بپردازیم؟ اون اولویت اول ما فهم دینه. برای فهم دین به هر راهی که بتونیم سر بزنیم، لازم باشه زبان میاموزیم برای فهم دین و برای تبلیغ دین، لازم باشه علوم دیگر رو میاموزیم برای این هدفه نباید گم بشیم. وقتی این هدف گم میشه ما مصرف کننده علوم غربی میشیم، در حالی که ما باید تولید کننده علوم اسلامی باشیم. البته برای تولیدش ممکنه نیاز داشته باشیم علوم غربی رو هم بخونیم. پس دغدغه و اون هدف خیلی مهم. من اصخایی میکنم، تشکر میکنم از استاد عالم‌زاده نوری. تمامی مطالبی رو عرض میکنم. اگر دوستان حاضر در جلسه سوالی دارن یا در فضای مجازی، البته سوالات زیادی مطرح شده، من به شخص من رسیده و انشاءالله طرح میکنم. من تصورم اینه که کمترین
فایده چنین گفتگوهایی آشنایی دو طرف با دیدگاه‌های یکدیگر است. آقای عالمزاده نوری، ما به عنوان افرادی که حالا من کمترین قریب 20 سال و اساتیدم رو حضور دارن، بیش از اون در روانشناسی دارن کار میکنن، تحصیل و پژوهش و مشاوره و روان درمانی دارن انجام میدن، با بخش اعظمی از فرمایشات شما موافق هستیم. ما حرفی نداریم. این که روانشناسی اسلامی باید بر اساس آموزه‌های اسلامی باشد، ما باید انسان رو مشکلاتش رو بر اساس آموزه‌های اسلامی به منابع دینی بفهمیم و ارائه بکنیم و درمان بکنیم، کسی مخالفش نیست. این که مصرف بی‌رویه از تمام دانش روانشناسی ممنوع است، اصلا ما کسی مخالف این عقیده توی روانشناسان نداریم. در بحثمون در روانشناسان روزوی و روانشناسان اسلامی است. در اتاقهای مشاوره و روان درمانی دوستان و شاگردان شما که می نشینند بر اساس روانشناسی که اسلامی است، یا اون بخش روانشناسی که با اسلام زاویه 100% ندارد کار می کنند. اون بخشی از روانشناسی که با اسلام زاویه 100% دارد استفاده نمی کنند. این جزء مسلمات است. این که مرعوب نشویم قطعا همینطور، ما هم دنبال همین هستیم. مثلا گاهی در یک گروه ایتایی داریم آج آقای عالمزاده در روانشناسان مؤسسه ما، اونجا گاهی بحث پیش میاد که آقا چرا همه رفتید دنبال مشاوره، برگردید دنبال تأسیس روانشناسی اسلامی، حالا قرآن بنیان، فطرتگرا یا هرچی. آقا مرحوم علامه مصباح این مؤسسه رو برای بنیانگذاری روانشناسی اسلامی تأسیس کرد، نه برای فلان. این دغدغه‌ها وجود دارد، اما سوال ما یک حرف است: آیا یه جوری باید با این روانشناسی مواجهه بکنیم و اعلام بکنیم ما روانشناسی را نمی‌خواهیم و رد می‌کنیم؟ خب این باعث طرد ما در مجامع علمی و آکادمیک می‌شود. آقا آقای عالمزاده، اگر این مسئله برداشته بشود و این نوع مواجهه حل بشود، ما هیچ مشکلی در دیدگاهمون وجود ندارد. فرمایشات حضرت عالی فرمایشات متفق علیه هست در برخی از موارد، حالا در برخی از موارد هم دوستان دیدگاه هایی دارن. من چون که وقت داره میگذره، اگر استاد عالمزاده، آقای دکتر جهانگیرزاده، آقای دکتر رفیع هنر اجازه بفرمایند، من یک سوالی رو مطرح بکنم. یکی از دوستان نوشتن خلاصش این که روانشناسی اسلامی داریم یا نداریم تعریفش چیه؟ بعد از این همه دعوا که سر اصل مطلب ما عمیق شدیم، ما روانشناسی اسلامی داریم یا نداریم تعریفش چیه؟ از استاد جهانگیرزاده و استاد رفیع هنر هر کدوم بخواید بفرمایید پاسخ بدید تا من سوال دیگه رو مطرح بکنم. در حد 5
دقیقه بفرمایید استاد که ما به سوالات بفرمایید. عرض کنم که این سوال رو به نظرم جواب دادنش به این صورت فنی نیست، داریم یا نداریم بعد تعریفش چیه. منتها اجازه بدید نگاه خودم رو راجع به روانشناسی اسلامی اینجوری بگم: با توجه به ضرورت‌های چهارگانه حضور نهاد حوزه و ارتباطش با روانشناسی، که حضور میان رشته‌ای، حضور علم و دین، نقش آفرینی فرهنگی در جریان فرهنگ اجتماعی کشور و نقش تاریخی حوزه در جریان روانشناسی، روانشناسی اسلامی دانشی است برخواسته از دین که با علم مقایسه می‌شود، نقش تاریخی آن بررسی می شود و در فرهنگ اجرا می شود. یعنی چهار ضرورتی که باید لحاظ بشود، و الا ما چه نیازی به روانشناسی اسلامی داریم؟ خود اسلام مگه مشکلش چیه که ما دوباره چیز جدیدی بنا کنیم به نام روانشناسی اسلامی؟ تحصیل حاصله. اگر ما روانشناسی اسلامی رو می خواهیم برای تبلیغ اسلام، چرا اصلا اسمی به نام روانشناسی اسلامی بیاریم؟ خود اسلام رو اصلا این حذف کنیم، این مباحث رو، خود اسلام رو، مگه مشکلش چیه عالمان دین بیان فقط از اسلام سخن بگن؟ چرا تعبیری به نام روانشناسی اسلامی رو میخوان باب کنن؟ دلیل این نمیتواند فقط این باشد که ما مثلا این من عرض میکنم نمیتوانسته از جریان صد سال حوزه علمیه نگاهش به داستان ارتباط حوزه و روانشناسی تک ساحتی بوده باشد که مواجه با خطا و آسیب بشود و اوتش بکنه. ما نیاز به روانشناسی اسلامی داریم که بتوانیم اتفاقا اون آموزه‌های ناب اسلام رو در جریان فضای علمی و آکادمیک نشان بدهیم. برای این کار لابدیم از روش تجربی، لابدیم از روش‌های عقلانی، همه روش‌ها، و الا چرا اصلا دغدغه بحث روانشناسی اسلامی مطرح می‌کنیم؟ بنابراین با این صحبت حالا فکر میکنم همون عبارات ناشتا و حسنو که واحدو و کلون الازاکر جمال یشیره، ما نگاهمون همینه، یعنی ما هم همین نگاه رو داریم که نباید هضم بشیم، نباید دچار غفلت بشیم، هرچند خود هم سال ما هم همواره ناقدیم به این نوع موضع گیری های برخی از افراد در برخی از جریانات، اما به نظرم این رو نذاریم به عنوان نقد اصلی به اصطلاح یا آسیب اصلی روانشناسی که یک نفر در یه جای سخنرانی کرده و در روایت آیه استفاده نکرده. ما هم خودمون ناقدیم، خودمون هم در واقع منتقدیم که این سبک موضع‌گیری. ما بیایم نگاه رو به نظر من یه خود راهبردتر کنیم، بیایم نگاه کنیم که آیا اساسا درست است رابطه علم و دین رو به بحث بذاریم، آیا درست است حرکت میان رشته‌ای داشته باشیم بین علوم حوزوی و علوم دیگر، آیا درست است ما به عنوان نقش آفرین اجتماعی فرهنگی ایفای نقش کنیم و آیا درست است نقش تاریخی داشته باشیم یا نه؟
تشکر میکنم از استاد رفیع هنر. در ادامه فرمایشات استاد یک نکته عرض بکنم و اون این که روانشناسی اسلامی به قول بزرگترها و ریش سفیدها و پیشکسوتان این رشته میگن خود روانشناسی اسلامی یک علم مقدمی است برای تمدن سازی و جامعه سازی اسلام، وگرنه خودش یک هدف اصلی و هدف غایی اصلی نیست. ما میخوایم اینو داشته باشیم که چیکار کنیم؟ یه جامعه اسلامی و یک تمدن اسلامی بسازیم. اگر ما روانشناسی اسلامی که توصیف میکند، تبیین میکند، پیشبینی میکند و اصلاح و تغییر رفتار بشر رو به دست دارد بر اساس آموزه‌های اسلامی نداشته باشیم، فردا اون میاد تا داخل پستوی خونه ها در روستا ها هم نفوذ میکند، ما هم بشینیم کار خاصی انجام ندهیم. این به نظرم خیلی قابل پذیرش نیست. یک سوال مطرح میکنم، پرسیدن از آقای عالمزاده نوری استاد از شما سوال کردن که الان حوزویان و حوزه علمیه آیا از روانشناسی استفاده میکند یا نمیکند؟ خب این که استفاده میکند مشخصه، چرا وقتی یه دانشی که همه دارن ازش استفاده میکنند، حتی بی سواد و کم سواد و با سواد، حتی حوزویان ازش استفاده میکنند و داره به حوزه خدمت میکنه، رد به جمله میشه؟ در خدمت شما هستم.
آقا این کلمه رد به جمله رو که من عرض کردم، رد به جمله که کسی نمیکنه، رد فعل جمله میکنیم. حاج آقا فرمودن ملغمه، درست فرمودن. ما اعتماد به این دانش نداریم به خاطر ملغمش، به خاطر این جریان آش شل قلمکار ما اعتماد به این دانش نداریم، اعتماد به این دانش نداریم. میگم آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ما داریم تو منابع دینی خودمون، ما برای مثلا آرامش بخشیدن به انسان که یکی از اهداف روانشناسی است، ما چیزای دیگه‌ای داریم. به جای ریلکس تراپی مثلا فرض بکنید ما چیزای دیگه‌ای داریم. ما چرا باید سرمایه های ارزشمندی رو که خودمون داریم ندیده بگیریم بعد بریم از چیزهای دیگه است؟ بله حالا از اونها هم استفاده میکنیم به عنوان یه، ولی اعتماد کامل نداریم. اینو نسخه شفا بخش نهایی نمیشماریم. معتقد هستیم این که ما چشم رو بر منابع دین ببندیم و صرفا اکتفا بکنیم، این غلطه. ما باید دو تا پنجره رو باز بکنیم. تعریف روانشناسی اسلامی این است، روانشناسی که فرمودن برخواسته از منابع دین باشد. و برای اینکه این روانشناسی تولید بشه، برای اینکه این روانشناسی تولید بشه، ما دو تا منبع روانشناسی، یعنی علم شناخت انسان دیگه، علم شناخت انسان. یه موقع ما شناخت انسان رو به روش تجربی دنبال میکنیم، فرض رو بر این گذاشتیم که خدایی نیست، پیغمبری نیست، هیچ وحی نیست، آسمانی نیست، به روش تجربی رفتیم تجربه بکنیم تا انسان رو بشناسیم. یه موقع هم فرحو به ما اندهم من العلم نشیم، دلخوش به این علم دستاوردهای بشری نشیم، بریم به یه منبع دیگری هم مراجعه بکنیم به نام وحی، اونم شاید یه حرفایی داشته باشد برای شناخت انسان، اونا هم به درد بخوره. اون وقت در این وحدت حوزه و دانشگاه اینجا شکل میگیره، وحدت حوزه و دانشگاه اینجا شکل میگیره که حوزوی ها از یک منبع، دانشگاهی ها از منبع دیگری، از منبع دیگری علم تولید میکنن. این دوتا منبع با هم دیگه تعامل میکنن، یعنی اینهایی که متکفل امر دین هستن از منابع دین، اونایی که متکفل امور تجربی هستن از منبع تجربه و آزمون خطا علمی تولید میکنن. بعد حتما باید این علوم با هم دیگه تعامل داشته باشن، تعامل باید داشته باشن، حتما آموزه‌هاشون نباید با هم دیگه معارضه داشته باشه، بعد با هم دیگه همدیگه رو تکمیل میکنن. من عرض کردم اولویت اول کاری ما به عنوان عالمان دین اینه این کارو بکنیم، حتما میگیم اونم میخونیم که اگر تعارضی دارد معلوم بشه، اگر ما حرف برتری داریم ما عرضه بکنیم، و این کار جاهای انجام گرفته. عرضم اینه که ما اینکه دو سه بار فرمودید که بالجمله تو نفی میکنی، آقا من نفی کلی نمیکنم، بالاخره وسطاش بله بله سوال مطرح کردید، حالا اون کسی این حرفو فرمودن، ما بالجمله نفی نمیکنیم، قطعا در این دانش به عنوان یک دانش تجربی حرفای حقی هست، منتها عرض کردم اولویت ما به عنوان عالمان دین اینه که یه منبع دیگر هم فعال کنیم. ببینید خدا هم یه حرفایی زده، خدا هم یه حرفایی زده، یه موقع ما خدا رو میذاریم کنار، وحی و پیغمبر و آسمان و همه رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به تجربی با هم دیگه زندگی کردن، مشکلات خودمون رو حل کردن. خب یه روشه، این روش دنیای انسان عصر جدید بعد از رنسانس که کلا دینو گذاشت کنار، پروندهشو گفتین یه مسئله شخصی ارتباط تو با خداست گذاشت کنار. یه موقع ما میگیم آقا ما میخوایم مسئله هامون رو از مسیر دینی هم حل بکنیم، ببینیم دین برای حل این مسئله ها چیکار کرده، عالمان دین موظف هستن این نسخه های دینی رو عرضه بکنن. خب دیگران هم نسخه دارن، نسخه هاشونو بیارن، ما هم نسخه خودمون رو بیاریم، بعد با هم دیگه تعامل کنیم. این که ما یادمون بره که ما هم میتوانیم از منبع دیگری نسخه ای بیاوریم و چون این علم مفیدی است بریم ازش استفاده بکنیم، یادمون بره ماموریتمون، این خطاست، این شیبه لغزنده. ماموریت اصلی ما اون بود، اونو چرا فراموش کردیم؟
خیلی متشکرم.
یک سوالی رو مطرح بکنم از حضرت عالی، بعد در ضمن این پاسخ بفرمایید استاد جهانگیرزاده. ارزش محضر شما، هیچ کس در بین روانشناسان اسلامی چشم بستن کامل و کنار گذاشتن معادن وحیانی را قبول ندارد. آقای عالمزاده این تعهد رو ما به شما میدیم که اصلا این چنین دغدغه‌ای رو نداریم و کاملا دنبال این هستیم، ولی بله خیلی عظیمی به سمت استفاده رفتن، ولی خب انشاءالله برگردید به سمت تولید. یک سوالی، ولی رد موضع گیری چنین که بکوبیم روانشناسی اسلامی، حاج آقای عالمزاده، ما را در دانشگاه‌هایی که میریم و در مجامع علمی و آکادمیک منزوی خواهد کرد. این سوال مطرح کنم، دوستان سوال کردم
آقا کسی نکوبید، من میگم وظیفه ما چیز دیگه است، ما کی کوبیدیم کسی رو نکوبیدیم؟ یا آقا ما یه وظیفه دیگه داریم، به وظیفه خودمون بپردازیم، چرا میریم به وظایف دیگران میپردازیم؟ ما وظیفه خودمون انجام
یه سوالی مطرح شده و اون این که در مسیر این اصطلاح اشتباهی است ولی هی به کار میره، در مسیر اسلامی سازی علوم انسانی خصوصا علم روانشناسی به چه مقدار تخصص در حیطه علوم اسلامی لازم است؟ آقای دکتر جهانگیرزاده پاسخش ما با نکته‌ای که می‌خواستید بفرمایید رو در این زمینه می‌شنویم. کسی که تو این زمینه می‌خواد کار کنه چقدر تو دانش حوزه‌ای لازم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا چند تا نکته بگم، میگن هر کی حرفا خودشو میزنه خیلی به روند
به سوالات ما پاسخ بدید.
نوشتم آخر کار پاسخ بدم
در حد پنده.
من تو فرمایشات آقای عالمزاده یک نکته ای میبینم، یک آسی میبینم، و اون بسندگی منابع دینی. از اولم تلاشم این بوده که این بسندگی منابع دینی در فهم حقیقت انسان و فهم دین و انتقال پیام دین اینو نقد بکنم، وگرنه این که حالا روانشناسی یه حرفای خوبی داره که بله مثلا خب همیشه هر حوزه دانشی که حرف خوب هم داره دیگه. توی فکر میکنم مثلا حتی فرض بکنیم اگر یک کسی مبانی حرکات موزون هم بنویسه یه حرف خوبی توش هست در مورد آناتومی بدن، ولی لزوماً که ما اینکه مثلا روانشناسی هم حرفای خوبی دارد که فایده نمی‌کنه. یعنی آیا از فهم شده آیه عالمزاده بر نمیاد که ما منابع دینی یک بسندگی در فهم انسان دارن و من فکر میکنم این سر از تعصب در میاره. البته من با شناختی که از شخص ایشون دارم میدونم که یعنی ایشون سالها تو خود حوزه همین روانشناسی معاصر مطالعه کردن، قلم زدن و این، ولی یک جماعتی در حوزه و در نظام ترویج نظام اندیشه اسلامی و اینها اساساً یه جور احساس خودبسندگی میکنن، یعنی میگن که ما باید کلن دریچه رو ببندیم. اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، نمیدونم جامعه شناسی اسلامی، و من این خدمت به اسلام نمیدونم. احساس میکنم این روند آسیب به اسلامه، به خاطر که ما رو از جریان تولید علم دور میکنه و عملا یه خودبسندگی کاذبی ایجاد میکنه. در از لحاظ شخصی هم یه جور تعصبی تولید میکنه که همه رو متهم میکنیم که نه. حالا من شما در واقع فهم کاملی ندارید، انشالله وقتی که بعد از یه دوره تهذیب نفس خلوص نیت پیدا کردید میایید و از همین حوزه معارف اسلامی استفاده میکنید. نه، من دو سوال دارم. آقا روانشناسی معاصر ارزش معرفتی دارد یا ندارد؟ نه معارف دم دستی ها در حد مثلا چه بدونم مکانیکی و در حد موارد دیگر، آیا ارزش معرفتی دارد یا ندارد؟ اگر دارد باید خوانده شود و باید عمیق هم خوانده شود. آیا در مقام عمل ما باید از روانشناسی ما استفاده بکنیم یا نکنیم؟ من میگم بله باید بکنیم. روانشناسی بخش قابل توجهی از به اصطلاح یافته‌ها و آموزه‌های قابل استفاده دارد. اما تو اون قسمت ما در مقام نظر حتما روانشناسی معاصر و روانشناسی در واقع به خودی خود روانشناسی به اصطلاح کامل و جامعی نمیدانیم و حتما اگر این در خدمت به قول معروف یک آدم بیدین، یک جامعه بیدین لاوالی اینها قرار بگیره، او رو با یک ایجاد یک آرامش کاذب و یک شرایط بهزیستی کاذب او رو یک احساس به قول معروف شخصی خوب بهش میده و نه، این حتما همینه. من میگم ما هم در مقام نظر ارزش معرفتی داره، در مقام عمل باید مصرف بکنیم. پس فکر میکنم این بسندگی خیلی، این احساس بسندگی خیلی آسیب زاست. و البته یه بخشی هم اشکال به مقام اثباته که آقا بالاخره جمعی که مشغول این کار شدن بله تسلط داره روانشناسی منابع دینی، خیلی تسلطی نداره طبیعتا. خب وقت در مسیر اسلامی سازی حتما آگاهی در یه سطحی از روش شناسی فلسفی، از فلسفه اسلامی، حتما از بحث روش های اجتهادی میتونه مؤثر باشه. بخش قابل توجهی از در واقع دانش دینی که تو این حوزه میتونه تولید بشه یا در حوزه مبانی قرار میگیره یا در حوزه آموزه ها و اون قسمت نیاز به در واقع آشنایی با فلسفه اسلامی و روش شناسی عقلی داره و در قسمت تولید آموزه ها هم حتما ما روش اجتهادی رو باید در یه سطحی بدانیم. و یه نکته دیگه ببخشید، این جمله آخرم باشه، فرمودن که ما نسخه خودمون رو میپیچیم، اونا نسخه خودشون رو بپیچن. من به شدت با این مشکل دارم. روانشناسی یک دانش پاره پاره نیست که ما بگیم تو برو مثلا این قسم این وجه رو از روانشناسی بگیر در مقام عمل برو این کارو بکن، بیا ما هم نسخه خودمون رو ببینیم. یعنی اون وجه یک پارچگی دانش روانشناسی اهمیت داره. یعنی یک روانشناس نمیتونه بگه ببین من نسخه دینی میپیچم. من فکر میکنم خروجی این فرمایش این میشه که ما فرو بکاهیم نقش روحانیت رو به همون نقشای سنتیش. یعنی عالم فقه وظیفه تکلیف عملی مکلف رو مشخص میکرد، عالم اخلاق روی فضائل و رفتارهای اخلاقی کار میکرد، عالم در واقع کلامی هم اعتقادات رو اصلاح میکرد. خب بس به قول معروف خودمون مسخره کردیم سال هاست. یعنی اون وجه یک پارچگی و
تشکر میکنم از استاد جهانگیرزاده. عرض بشه محضر شما یک سوالی مطرح شده، من خودم میخونم، این چون سوال خیلی عمیقی نیست. نوشتن که ما در فلانجا داریم روانشناسی میخونیم، 80% دروس ما مباحث غربی است و شاید 20% تولیدی و تأسیسی است. برادران و خواهران عزیز توجه بفرمایید، در حد کارشناسی تحصیل کردن به قول مرحوم شهید صدر باید دانشپژوه این زبان را بفهمد و یاد بگیرد. یک. دو، خود ماها که جایی حتی در سطح کارشناسی هم عرض تدریس میکنیم، حالا ما که چیزی نداریم، اساتید ما اینجا حضور دارن، به شدت و به فراوانی بالا حرف دین رو میزنیم، قرآن و آیه و روایت و از اینا استفاده میکنیم حتی در حد کارشناسی. یک سوال شده های استاد عالمزاده، نوشتن که تعامل علم و دین تجربی کجاست؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله. عرض شد که من برای جلوگیری از سوء برداشت
باز تصریح میکنم به بسندگی پیام دین معتقد نیستم و با یک عبارتی عرض کردم، حالا من نمیدونم حاج آقای جهانگیرزاده چطور این برداشت رو کردم، البته فرمودن که میدونن که من معتقد بهم، ولی مثل که از بعضی از کلمات من این برداشت کرد، من به بسندگی پیام دین معتقد نیستم. من عرض کردم انسان منابع معرفتی متفاوتی دارد، از همه این منابع باید استفاده کند. این هر کدوم از اینا پنجره ای به واقع هستن. وقتی ما 4 تا پنجره رو باز میکنیم طبیعتا نور بیشتری به ما میرسد تا یه پنجره باز بکنه، و خدای متعال اینها رو اضافه بر سازمان و یدکی تو وجود ما نگذاشته. ما باید از همه این منابع قطعا استفاده بکنیم، این که شکی نیست. حالا من تو این زمینه یه نوشته ای هم دارم، حالا از حسن اتفاق، با عنوان تعاضد منابع معرفتی، یه مقاله است با عنوان تعاضد منابع معرفتی، یعنی این منابع معرفتی باید پشت به پشت همدیگه بیان و اون دانش رو. تعریف من از دانش روانشناسی اسلامی دانشی است که منابع دین هم در پدید آوردن او سهیم است، هم در، یعنی به وحی توجه شده در اون، در پدید آوردن اون دانش به وحی. دانش روانشناسی غربی به وحی توجه نکرده، دانش روانشناسی اسلامی به وحی توجه میکنه و وظیفه ما آخونده اینه که این توجه به وحی رو در دانش پدید بیاریم. طبیعتاً وقتی توجه به وحی میخواد پدید بیاد، ممکنه روششناسی دانش متفاوت بشه دیگه، روششناسیش صرفاً تجربی و آزمون و خطا نباشه، روششناسی نقلی و اجتهادی فرمودن استفاده باید بکنه. پس ارزش معرفتی دارد یا ندارد؟ بله ارزش معرفتی دارد. مصرفش بکنیم یا نکنیم؟ حاج آقا میفرماید بله باید مصرفش بکنیم، یه دانش مفیدی است که همه دنیا دارن استفاده میکنن، باید من عرض میکنم در مقام مصرفش به شدت باید احتیاط بکنیم، به خاطر اینکه ما زاویه داریم با خیلی از جاهاش، ما با مبانی خودمون خیلی زاویه داریم، بنابراین مصرفش رو توصیه نمیکنیم به راحتی. تو مقام مصرفش احتیاطات فراوانی باید به کار گرفته بشه و ما الان باید اهتمام خودمون رو، یعنی اهتمام اوضاعی علمیه رو 80-90% بگذاریم برای تولید. البته در مقام تولید یک نکته وجود داره و اونی که در مقام تولید این علم گاهی باید با میدان عمل مرتبط بشیم، یعنی یه مقدار باید مصرفش بکنیم تا در مقام تولیدش موفق‌تر بشیم. مصرف در این حد، مصرف در این حد که هدف رو فراموش نکنیم و یادمون باشه که ما اصالتاً اولاً اولویت اولمون تولید این علم است، در این حد هم رواست. اما اگه بی رویه، یعنی همینطور با اعتماد کامل به عنوان اینکه یک دانش مفید است که در سراسر جهان دارد استفاده می شود، نه آقا دانش مفید نیست، دانش ذاتاً مسموم است، جهات مختلفی خطا دارد، جهات مختلفی با به اصطلاح طرح‌های دینی سازگار نیست، یعنی طرح دینی اصلا متفاوت است در مواجهه با یک مسئله روانشناختی و باید به طریق دیگری پیش بره.
خیلی متشکرم. از باب ختام همسک 2-3 دقیقه در خدمت آقای دکتر رفیع هنر هستیم، چون یکی 2-3 بار سوال وقت و برگشت کرد، 2-3 دقیقه در خدمت آقای دکتر رفیع هنر هستیم و بعد بحث رو جمع میکنیم چون سوال زیاده، وقت هم گذشت. آقای دکتر رفیع در 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من در روی اون سوالی که خدمت فرمودید که چیا میتونه باشه، اگر روانشناسی اسلامی رو علم برخواسته از دین که با علم مقایسه شده و نقش تاریخی اون لحاظ میشه و در فرهنگ اجرا میشه ببینیم، روانشناسی اسلامی فازهای مختلف خواهد داشت. یک فاز نیست، یک مقطع نیست، یک مقطعش برخواستگی از دینه، اما این تمام روانشناسی اسلامی نخواهد بود حالا در نگاه بنده. و فاز بعدیش در واقع مقایسه اون به علمه تا بتواند به زبان مشترک برسد و الا نمیتواند عرضه بکند. فاز بعدی او تازه برگشت به این که آیا این برخواستگی از دین رو احیانا نقش تاریخ رو هم بررسی کرده تو این داستان یا نه. مثلا فرض کنید که این اشتباهی که گاهی اوقات برخی از افرادی که راجع به برداشت‌ها از روایات طبی می‌کنن، طبق چیزی که اهل فن می‌گویند، اینها نقش نزول اون روایت رو یا نقش تاریخی و اقلیمی اون روایت رو لحاظ نکردن، گاهی اوقات فکر میکنن یک روایت عامه است برای همه دوران ها، در حالی که اگر نقش تاریخی صدور اون روایت رو بررسی کنن میفهمن که این روایت قضیتون فی واقعتن بوده مثلا. بنابراین یک فاز دیگه روانشناسی اسلامی بررسی نقش تاریخی
جو همونجوری آقای دکتر جامزه اشاره کردن تو اول صحبتشون، نه تنها در ادبیات روانشناسان موجود ما با برساخته ها مواجهیم، که اساسا بخشی از مفاهیم دینی ما به تعبیر معلوم علامه طباطبایی با برساخته هاست، نه اینکه این باشد که فقط ما با تمام امور واقعی بیرونی سر و کار داشته باشیم. اعتباریات اساسا بخشی از نظام معاش انسان هاست که در هر دوره ساخته می شود، و یک فاز دیگه‌ش هم تازه بحث نقش اون در فرهنگه. به نظر من ما در روانشناسی اسلامی که سوال شد داریم یا نه، در مقطع برخاستگی از دین خیلی فعالیت کردیم، یعنی میتونم به جرأت بگم فعالیت‌های زیادی حوزه علمیه در جریان برخاستگی روانشناسی از دین ایفا کرده. اما چرا به عنوان یک دانش رسمی پذیرفته نشده؟ چون هنوز مقایسهش با علم مونده، هنوز بررسی نقش تاریخیش مونده، هنوز اجرای او در فرهنگ مونده، و این هم طبیعی است به نظر من. چیز عجیبی نیست که خورده بگیریم و بگیم که این همه 40 سال چیکار کردید. چرا؟ اصلا این خاصیت طبیعی شکل‌گیری یک علم است. ببینید این نکته رو بگم و عرضم تمام. شکل‌گیری دانش موجود، همین روانشناسی مدرن که وجود دارد، این که تصور می‌شود هی در کتاب‌ها نوشته می‌شد مثلا از 1879 مثلا روانشناسی مدرن شروع شد، این نبوده دیگه. طبق بررسی‌هایی که مشخص هست، دانش روانشناسی مدرن به معنای امروزیش 100 سال، خوب توجه فرمایید خواهش می‌کنم، 100 سال قبل از اون تاریخ ثبت شدهش، یعنی از اینکه گفتم شاید 1870، نه 100 سال برید عقب‌تر، 1780 میلادی اولین کتاب‌های روانشناسی تجربی نوشته شده است با تعبیر امپیریکال سایکولوژی ها، نه با روانشناسی فلسفی اون اشتباه گرفته بشه، روانشناسی تجربی با تعبیر و صراحت همین کتاب‌ها 100 سال قبل از اون آغاز این جریان. الان به درستی و غلط بودن این داستان کار ندارم، اما میخوام بگم جریان علم ببینید چه جور شکل میگیره. 100 سال دغدغه میشه، افراد کتاب‌های مختلف در حوزه روانشناسی تجربی مینویسند. 1850 ما کتاب داریم با تعبیر صریح امپیریکال سایکولوژی یا علم تجربی یا روانشناسی تجربی. میاد تا مثلا 1879 دیگه رسما اعلام در واقع تولد علم اعلام میشه، نه اینکه تولد علم اونجا بوده یک هوی. حالا داستان روانشناسی اینه، ما یک مقطع و یک فاز ما حرکت برخاستگی از دین بوده است که ما حرکت‌های خیلی خوبی داشتیم در حوزه های علمیه در این سال‌های گذشته، اما این هنوز کار داره، هنوز ادامه خواهد داشت، و در واقع آدم یک نگاه خوشبینانه داره بیان که بخواد دچار در واقع زغزدگی شده باشه، که احساس میکنه در دهه‌های آینده اتفاقات بسیار بزرگتر در جریان روانشناسی اسلامی خواهد خود به مدد تحقق فازهای بعدی.
خیلی متشکرم، خداوند متعال رو شاکریم بابت این توفیق و تشکر میکنیم از آقای ارجمند و حضار عزیزی که در جلسه حضور دارن و بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو همراهی کردن، و در پایان جهت خوشنودی قلب ناظرین امام عصر سلام الله علیه، سلامتی مقام معظم رهبری، سربلندی و سرفرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، و همچنین هدیه به روح امام امت شهدای اسلام و انقلاب و مدافع حریم و حرم، همه با هم صلوات خط بفرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.